با خون من و تو سرزمین من و تو، سرزمین ما، ایران خانه ما.
در مسیر شعار سال 1405 اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، ایران تنها به خاک و مرز و تاریخ و آثار باستانی و فرهنگی ایران نیست. ایران این سرزمین خدایی به مردمش زنده است، مردمی که مقاومت کردن را آموختند و از شکست هراسی ندارند، مردمی که روزها را اگرچه سخت و طاقت فرسا تاب می آورند و دست در مقابل نااهل و نامرد و اجنبی دراز نمی کنند، مردمی که با دلی خوش کنار سفره‌های کمی کوچک شده می‌نشینند تا آینده میهن روشن باشد و سفره فرزندانشان رنگین و زندگیشان پر رونق و ایرانمان عزتمندتر و مقتدرتر. ایران به خاکش، به مرزش، به تاریخش، به فرهنگش، به عزت و اقتدارش و به مردمش ایران است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. در خصوص شعار سال که رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای مقدس الله العالی اعلام کردند و تعیین کردند، نکته ای که میخوام در این قسمت خدمت عزیزان عرض کنم این هست که وقتی این شعار اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی بیان میشه، این نکته در ادامه نکات قبلا عرض شده باید به عرض دوستان برسه که اقتصاد مقاومتی یا هر شعاری که در سالی چه در این زمان چه در گذشته توسط امام شهید انقلاب حضرت آیت الله سید علی خامنه ای رضوان الله علیه مشخص میشد، یک نکته رو برای مخاطبین یعنی ملت بزرگ ایران تصویر میکرد این بود که چه چیزی رو باید در شعار قرار داد، اون چیزی رو که جامعه بهش نیاز داره. خب اینم یک بعد از قضیه است. بعد بهش توجه کنیم که شعار سال نکته ایست که رهبری یک کشور، ولی فقیه بزرگوار یک کشوری مثل ایران، یک کشور مهم در منطقه و در جهان، در واقع رصد میکنند و تشخیص میدند که امروز این مسئله یک مسئله محوری است. در حقیقت اقتصاد مقاومتی یک مسئله محوری و مورد نیاز جامعه هست که ولی فقیه زمان در واقع تشخیص دادند که همچنان باید در صدر توجهات مردم و مسئولین باشه. همونطوری که قبلا هم اشاره بهش کردم، اقتصاد مقاومتی تاب‌آوری یک کشور رو بالا میبره، تحمل یک کشور رو بالا میبره. ما اگر بخوایم در مقابل شیاطین در واقع عالم مستکبرین سفارایی کنیم، این نخواهد شد مگر اینکه بتونیم روی پای خودمون بایستیم، و این همون اقتصاد مقاومتیه. یعنی تا جایی که میتونیم در داخل تولید کنیم، تا جایی که میتونیم در داخل فراهم کنیم، خط تولیدها رو در داخل را بندازیم و در حقیقت وابستگیمون رو به بیرون از مرزها به حد اقل برسونیم. خب باید به این توجه داشته باشیم چرا رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای مدظ الله العالی چرا میاد اقتصاد مقاومتی رو به عنوان آنچه که محور مورد نیاز در واقع تمام سیاست گذاری ها در یک سال آینده انشالله در 1405 و در برنامه ها، سمتگیری ها و سوگیری ها برای مردم و مسئولین تعریف میکنه، بار دیگر باز تعریف میکنه. یعنی این در دوران ولایت فقیه امام شهید انقلاب این بود. حالا شاید تعبیر دقیقی که برای امسال عنوان شده به این تعبیر نبود، ولی بالاخره اقتصاد مقاومتی بود. اما اینکه دوباره این میاد مشخصا به عنوان شعار سال مطرح میشه، یک بعدش هم این هست، یعنی ما باید اینو بپذیریم که ممکن است در عرصه سیاست کلان کشور در سطح بین الملل گاهی تنها بشیم، گاهی ملت ها دوست داشته باشند بیشتر به ما کمک کنند، دولت ها منافعی داشته باشند و ملاحظاتی داشته باشند که آنچنان که باید و شاید با جمهوری اسلامی همراهی نکنند. گاهی در این آرایی که در شورای امنیت و سازمان ملل شما میبینید علیه جمهوری اسلامی رأی داده میشه در صحن سازمان ملل و گاهی مثلا ممتنع رأی میدن، اینا همه به این برمیگرده، به این ملاحظه کاری های سیاسی برمیگرده. اقتصاد مقاومتی به ما در واقع این رو خاطر نشان میسازه که فکر کن در عرصه استکبار ستیزی تو تنهایی، باید تا میتونی تا باوری تو بالا ببری و نیازمندیت رو کاهش بدی، اینو به حد اقل برسونی، یا لااقل اونقدری به بیرون از مرزهای خودت وابسته باشی که اگر به هر دلیلی اون روابط مخدوش شد، منافعی که از خارج به ما میرسه محدود شد، مانع شدند، در واقع تو بتونی به حرکت افتخار آمیزت که مبارزه با جبهه کفر و ظلم جهانی هست ادامه بدی. و من واقعا سپاسگزارم از چنین رهبری با چنین دیدگاه دقیقی و امیدوارم مردم و مسئولین مثل همیشه و بیش از همیشه انشالله بتونن به منویات این رهبر بزرگواری که افتخار اینو داریم که در زیر سایه پرچم او حرکت میکنیم انشالله بیشتر پایبند باشیم و کمک کنیم به جبهه حق انشالله. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بود میهن سربلند باد نام ایرانی، برقرار باد ایران و ایرانی، همواره در اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
شلیک ده ها موشک و پهپاد ایرانی به قطر، بحرین و امارات.
جهان امروز چگونه بود؟
روزنامه نگاران و خبرنگاران
آمریکایی را بدونن اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد.
نیم نگاه.
این چند روزه خبر اصلی که تقریبا همه رسانه‌های جهان بهش پرداختند پروژه جدید ترامپ بود، چیزی که اون رو پروژه آزادی نامگذاری کرده بود.
سنکام به دستور پرزیدنت ترامپ روز یکشنبه پروژه آزادی رو با هدف تسهیل عبور ایمن کشتی‌های بین‌المللی از تنگه هرمز به راه انداخت.
کاملا مشخص بود که این طرح جدید دولت امریکا بیشتر از اینکه بر اساس واقعیت باشه، بر اساس تبلیغات و جفت‌سازی رسانه‌ای است. علتش هم مشخص بود، چون هم ترامپ درباره‌اش صحبت کرد، هم وزیر جنگش و رئیس ستاد مشترکشون نشست خبری گذاشتن و درباره‌اش صحبت کردن.
نشست امروز پنتاگون که لحظاتی پیش به پایان رسید، یک روز پس از آغاز پروژه آزادی آمریکا در تنگه هرمز برگزار شد.
خب مهمترین پیامی که صحبت‌های وزیر جنگ آقای پیتگزت داشت این بود که جمهوری اسلامی توانایی آفندی یا تخاصم خودش رو در حد زمینگیری از دست داده.
هم وزیر خارجه امریکا جدا جلسه گذاشت درباره صحبت کرد، به شدت موضوع رو مهم کردن، بردن بالا و درباره ابعادش صحبت کردن، فقط به این دلیل که بگن که ما به فکر مردم جهان هستیم.
این یک هدیه مستقیمی است از سوی آمریکا به جهان. این پروژه آزادی تمرکزش بر آزادی در واقع موقت هستش، با یک ماموریت که کشتیرانی بازرگانی بین‌المللی رو در برابر تجاوزگری ایران در امان بداریم.
این صدای وزیر جنگ امریکا بود. رئیس ستاد مشترک هم از حملاتی میگفت که همه چیزش برنامه ریزی شده است و دقیقاً با اقتدار اجرا خواهد شد.
سنترام اومده یک منطقه ایمن تقویت شده رو در منطقه جنوبی تنگه ایجاد کرده که الان تحت محافظت نیروهای زمینی، دریایی و هوایی است که تجاوزگری بیشتر ایران علیه تجارت در واقع کشتیرانی بین‌المللی رو جلوشون بگیره و شکست بده.
ما کلیت موضوع چی بود؟ اونها گفتن یک ماجرای جدا از جنگ خشم حماسی هست، یعنی همون جنگ رمضان. به عبارتی اونها میخواستن با اسکورت کشتی‌های نظامی امریکا منطقه را در تنگه هرمز باز کنن تا کشتی‌هایی که اونجا داخل خلیج فارس از اونجا بیان بیرون. خیلی هم با اقتدار دربارش صحبت میکردن. اما چطور این کار ممکنه؟ تقریبا دو تا مسیر اصلی در تنگه هرمز وجود داره. یکی اطراف جزیره لارک در ایران است که از شمالش و جنوبش کشتی ها میتونن رد بشن. این منطقه کاملا تحت حوزه و تسلط ایرانه. یک مسیر دیگه هم هست که تقریبا وسط تنگه هرمز، باز هم به سمت ایران البته تمایل داره، که اونجا کاملا بسته است فعلا. منطقه پایین تنگه هرمز که چسبیده به آبهای عمان، پر جزیره های کوچیک کوچیکه که عبور و مرور اونجا سخته و هم عمق یه جایی کم میشه، امکان برخورد کشتی ها هست، امریکا اومده دقیقا در همین جا یک مسیر طراحی کرده که کشتی‌ها بتونن رد بشن.
با مسیرهایی که آمریکا نشونشون خواهد داد عبور بکنند. یعنی ناوهای آمریکا قرار نیست که دنبال کسی راه بیفتن و اسکورتش بکنن، بلکه راهنمایی خواهند کرد و نظارت خواهند کرد بر این عملیات خروج.
اینجا همون جایی که قبلا گفته میشد ممکنه ایران مین ریخته باشه، اما ایران اینو نه تایید کرد نه رد کرد، یه ابهامی باقی گذاشته بود، اما ظاهرا مینی وجود نداشته و همین کار خودش یه مهندسی پیام یه جالب از سمت نیروی دریایی ایران بود. حالا امریکا گفته که من اینجا مقتدرانه میستم و کشتی‌ها بیان خارج بشن و اگر ایران به سمت من شلیک کنه من به روش آتش خواهم گشود.
اگر ایران به نیروهای آمریکایی یا به کشتیرانی بین‌المللی بیگناه حمله بکنه با قدرت آتش بی رحمانه و بی ملاحظه و در واقع بدون بی رحمانه آمریکا روبرو خواهید شد.
رئیس ستاد مشترک آمریکا هم خیلی دوست داشت اینو یک عملیات بزرگ با دقت بالا نشون بده.
علاوه بر پروژه آزادی، سنتکام و غیره آمادگی کامل دارن که عملیات رزمی عمده رو علیه ایران اگر دستور داده بشه اجرا بکنن. هیچ دشمنی نباید این خود کیشتنداریمون رو که الان انجام میدیم با عدم عزم ما اشتباه بگیره.
بقیه ماجرا رو تقریبا همه میدونیم. اولین کاری که میخواستن بکنن ایران واکنش نشون داد.
به نظر نمیرسه جمهوری اسلامی بخواد به سادگی کنترل بر تنگه هرمز رو از دست بده و آزادی تردد برگرده به تنگه هرمز.
چند تا موشک زد به کنار ناوچه امریکایی که نباید به این مسیر بیای. یکی از کشتی‌ها رو تهدید کرد که برگرده. یکی از کشتی‌هایی که جرأت کرد نزدیک بشه شلیک کرد که همون کشتی کره جنوبی بود و ظاهراً یک مختصری صدمه دیده و عملاً این پروژه دوچار بحران شد.
آنچه بیش از هر چیزی قطعی به نظر میرسه دوئل سرنوشت ساز و خطرناک آمریکا و سپاه در تنگه هرمز، دوئلی که میتونه به جنگ تمام عیار بدل بشه.
آمریکا ظاهراً نیاز داشت به این وچه بین‌المللی که به جهان دیگه ما به فکر شما هم هستیم، به دوستان و شرکاش و البته دوباره بازار انرژی رو با یه شوک پایین بیاره.
من یه جا دیدم توی مصاحبه‌ای که آقای اسکات بسنت کرده، آقای بسنت میگه که ما حساب کردیم ما الان تقریبا 10 میلیون بشکه نبود کمبود نفت داریم. اگر ما بتونیم روزی 4 تا 5 تا تانکر رو از تنگه هرمز عبور بدیم با حساب اینکه هر تانکر حدوداً مثلا 2 میلیون بشکه حمل میکنه، مشکل ما فعلا برای این جای کار حل شده. از اون طرف دیگه هم اشاره کرد، گفت اماراتی هم که از اول می از اوپک خارج شدن، در نتیجه قیمت نفت رو خطاب به مردم آمریکا گفت خیلی زود قراره بیاد پایین.
همه این کارا شد، جنجال به شد. نزدیک 3 شب التهاب در منطقه داشتیم. ایران هم ظاهرا موشک کروز شلیک کرده، هم پهباد شلیک کرده و فضا تا نزدیکی نبرد جدی هم رفت، چیزی که تقریبا همه میگفتن ممکنه دوباره آتش بین دو تا کشور برافروخته بشه.
برخلاف صحبت‌های جنرال دنکن که رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلحه که میگفت امروز روز آرامی رو شروع کردیم، امارات داریم میبینیم که همچنان برای روز دوم داره تحمل میکنه حملاتی که داره از سمت جمهوری اسلامی انجام میشه.
ایران منطقش همونی بودی که هست. اولا اینکه ما تنگه هرمز رو نبستیم، این خیلی هوشمندانه بود. قبلا هی میگفتن ایران تنگه رو بسته، این تنگه رو بسته. اینا از نظر حقوقی ظاهرا بارهای متفاوتی داره، اما ایران داره تنگه رو مدیریت میکنه. این اعتراف کارشناس اینترنشنال هم جالبه.
یکی مسئله کنترل هست. هیچ کدام از ایالات متحده و جمهوری اسلامی کنترل به مفهوم نظامی کامل کلمه رو اجرا نکردند بر منطقه تنگه هرمز. اخلال کرد جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در آزادی ناوبری. کشتی‌های دیگه هم از روی مسائل مربوط به بیمه، امنیت و دیگر مسائل ترجیح دادن که عبور نکنند. بنابراین کلمه کنترل به شدت غلط استفاده شده به وسیله به خصوص رسانه‌هایی مثل CNN و نیویورک تایمز.
خیلی مسخره کردن امریکایی‌ها رو از این لحاظ که گفتن که این همه سر و صدا دارن می‌کنن، تازه در بهترین حالت اگر بتونن تنگه هرمز رو باز کنن برمیگردیم به روز قبل از جنگ رمضان و این چه نتیجه‌ای که امریکا داره بهش میرسه. اما در نهایت خب دیدیم که ترامپ پروژه آزادی را متوقف کرد. اون توییتی که منتشر کرده و گفته که فعلا به خاطر گفتگوهای پاکستان و احتمال توافق پروژه آزادی رو متوقف میکنن.
ریچارد، عملیات آزادی 48 ساعت پس از اعلام متوقف شده. هدف دونالد ترامپ از توقف این عملیات چی میتونه باشه؟
به اعتقاد من با این کاری که ترامپ انجام داد اعتقادی بیشتری بایستی به توان او در مذاکرات پیدا کرد. به خاطر اینکه ببینید ترامپ از ابتدای این بحران لایه‌های جدیدی رو با لایه‌های قدیمی افسوده. همین بحث محاصره دریایی اساسا وجود نداشت در ابتدای جنگ.
جالب به نظر میرسید پروژه آزادی، پروژه‌ای که می‌خواست اقتدار امریکا رو نشون میده، دوباره به بن‌بست خورد.
کنترل تنگه هرمز به مفهوم واقعی کلمه بدون کنترل جزایری که مشرف بر تنگه هرمز هستند در هر دو طرف، هم قسمت عمانی هم قسمت ایرانی، به این سادگی ها امکان پذیر نیست.
نمیدونم چرا اونا فکر میکنن دست ایران خالیه در تنگه هرمز. ما به قول آقای قالیباف تقریبا هنوز هیچ کاری نکردیم بر تنگه هرمز. یه مدیریتی بوده که از روز اول جنگ شروع کردیم، هنوزم همونه. اگر واقعا ایران خشمگین بشه و دست به کارهای دیگری بزنه، اونها میخوان چه کار کنن؟ ممنون که همراه من بودید.
بوی جون مویان آمدن یاد یار مهربان آمدن
را بشنوی.
آینه ای برابر آینه ات می گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. درود به یکایک شما دوستان عزیزم، شما که علاقه‌مند به کتاب و کتابخوانی هستین، آثار خوب و سودمند رو مطالعه می‌کنین و خوندن اونها رو به دوستان و عزیزانتون هم پیشنهاد میدین. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه، با معرفی یک کتاب دیگه. این بار هم یک کتاب جمع و جور به شما معرفی میکنم، یک کتاب امید بخش و در برگیرنده گزینگویه ها، کتابی با سرنامه دل به رویاها سپار، اثری سوزان پولیس شواتس، با ترجمه عبدالعلی براتی. کتاب دل به رویاها سپار در واقع گزینه ای از اشعار و سخنان دلنشین و شورانگیز برخی نویسندگان و مشاهیر دنیای شعر و ادب. در اون مایه اصلی این سخنان امید به زندگی و خودباوری و تأکید به والایی ارزش‌هایی است که در نهاد آدمی به ودیعه گذاشته شده. فرهیختگانی که کلامی از اونها در این دفتر گنجونده شده، خودشون در کوران فراز و فرودهای زندگی مثل پولاد آب دیده شدن و چکیده ی آزمونها و دانش انسانی خودشونو در قالب سخنی موزون که چون از دل برآمده لاجرم بر دل می نشیند، پیش روی دوستداران آرمانهای شریف و ارجمند نهادن. در پیشگفت کتاب می‌خونیم آشنایی با مفاهیمی که پیام‌آور امید، اتکا به نیروهای ذاتی و دوستیه می‌تونه چراغی رو فرا راهمون بیفروزه. گفته‌های بزرگانی مثل امرسون، برنارد شاو، هلن کلر، کیرکگارد، جوزف آدیسون، اریک فروم، لنگستون هیوز، آناتول فرانس و دیگران ثمره آزمون‌های گرانبها و آگاهی ژرف اونها از کنش‌های اجتماعی بوده و از روح شفاف و پوینده اونها سرچشمه گرفته. مهربونی و ایمان به پالودن انسان در بند بند واژه‌های این سخنان موج می‌زنه. کتاب دل به رویاها سپار یک کتاب دو زبان است. ناشر در این باره توضیح داده از آنجا که متن انگلیسی اشعار و قطعات افسون و صناعت ادبی خاص خود را داراست، مناسب دیدیم که عین گفتارها در کنار ترجمه اونها آورده بشه تا از این راه خواننده ی آشنا به زبان انگلیسی بتونه از موسیقی نهفته در زبان اصلی هم بهره‌مند بشه. روان انسان ستایشگر زیبایی هاست. ستارایی ها و استفاده از رنگ ها در متن برگ های این دفتر میتونه حس زیبایی شناختی خواننده رو برانگیزه تا با شور و شوقی بیشتر به جان کلام این بزرگان بیندیشه. و اما در این فرصت برای شما بخشهایی از این کتاب رو میخونم. تکه هایی از کتاب دل به رویاها سپار. در سراسر حیات کافی است. نگاه از گذشته برگیر و بر آن غبطه مخور، چرا که از دست رفته است. در غم آینده نیز مباش، چرا که هنوز فرا نرسیده است. زندگی را در همین لحظه بگذران و آن را چنان زیبا بیافرین که ارزش به یاد ماندن را داشته باشد. آیدا اسکات تیلور. همواره در پیوند با رویاها باش، چرا که با مرگ رویاها زندگی چون پرنده بال شکسته است که یارای پروازش نیست. لنگستون هیوز. از آن توست، برای امری که قصد انجامش را کرده ای به پا خیز و با شایستگی آن را به انجام رسان. برای آنکه عاشق آنچه می‌خواهی باشی، به پا خیز و عاشقی صمیمی باش. برای آنکه در جنگل گام برداری،